بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که استصحاب در احکام تعلیقیه جاری است یا خیر. در این مورد نسبت به تقدیم اصالت الحرمه بر اصالت الحلیه‌ای که در مورد مثال مذکور ذکر شده بود، خب بیانات بزرگان فرموده بودند که غالب اونها مورد اشکال واقع شده بود. یکی از امثله‌ای که در این مقام ذکر شده است این است که اگر کسی یقیناً محدث به حدث اصغر باشد، حالا میخواد این حدث اصغر او برای او متیقن باشد و حالت شکی پیدا نشده باشد در ارتفاع او، یا اینکه نه استصحاباً محدث به حدث اصغر باشد و از طرفی احتمال محدثیت به حدث اکبر هم وجود داشته باشد که دیروز عرض کردیم بللی از او خارج شده است، نمیداند بول است یا منی. در اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه همین فرع را بیان می‌فرمایند و قائل به این شدند که فقط وضو بگیرد کفایت می‌کند، نیازی به این که غسل کند نیست. البته صورت فرع این چنین بود که محدث به حدث اصغر شد یا وجدانن یا تعبدن. تعمیم میدن مرحوم محقق اصفهانی این بحث را، فتوضع بعد از آنی که وضو گرفت امر او دائر است و بللی از او خارج شد که مردد است بین کونهی بولن او منیان. خب پس الان با قطع نظر از این بلل حالت سابقه او چی بود؟ حالت سابقه او طهارت بود، برای خاطر اینکه محدث شد به حدث اصغر، توضع فتوضع بعد از توضع بللی ازش صادر شد که مردد شد بین کونهی بولن او منیان. نگید آقا مثل این مورد اینجا این چنینه که مثلا شخصی ابتدا به ساکن بللی ازش خارج بشود که نداند بول است یا منی، اونجا واضح است که باید غسل کند، اون فرع رو با اینجا خلط نکنید. اینجا ابتداءن بللی ازش خارج، ابتداءن محدث بعد از اصغر بود، یکی از موجبات حدث اصغر ازش صادر شده بود، فتوضع بعد از اون وضو گرفت پس حدث اصغرش رفع شد، ثم خرج از او بللی که امرش مردد بین بول و به هر حال منی است. اینجا چه کار باید بکند؟ در این مورد حکم کردن بزرگان از جمله شیخ انصاری به این که همون وضو کفایت میکند، دیگه غسل لازم نیست و اصالت عدم الجنابه در اینجا جاری کردن. خب نتیجتا جواز دخول در صلات دارد و سایر چیزهایی که متوقف بر طهارت است از این شخص اشکالی ندارد که صادر بشود. حالا در اینجا بحث است که آیا این که گفتن این شخص لازم نیست غسل کند از باب تقدیم اصالت در جانب فرد بولیت از عدم بولیت، این رو مقدم بر اصالت عدم الجنابه دانستن و نتیجتا استصحاب جاری کردن و گفتن که نیازی به گرفتن غسل نیست، یا از این بابه، یا اینکه خیر بعضی ها توهم کردن در اینجا فکر کردن که حکم به اصالت عدم جنابت این اصل مقدم شده است بر اصالت عدم کونهی بولن و چون مقدم دانش داشته اند لذا گفتن که این لازم نیست که غسل کند. مرحوم محقق اصفهانی در اینجا خدشه می کند، می فهمد چنین توهمی نباید بشود و تقدیم در این بحث این که گفتن غسل لازم نیست، نه از باب تقدیم عهد الاصلین در عهد الفردین مردد بر اصالت عدم در فرد دیگری است. لذا می فرماین اکتفاء به وضوع در جایی که محدث به حدث اصغر بوده است، ولو این محدث به حدث اصغر بودنش لازم نیست که وجدانی باشد، بلکه تعبدن. خب این توسعه داده مرحوم عاشق در مثال شیخ انصاری، چون مثال شیخ انصاری بحث محدثیت استصحابیه را مطرح نمی کنه. مرحوم عاشق می فهمه نه، و این که محدث باشد وجدانن لازم نیست، اگر حتی محدث باشد به تعبد هم باز کفایت می کند در این فرع. خب و احتمال این که حدث ساده بلل صادره از او بول باشد بعد از این توزعه، یا اینکه منی باشد، خب در اینجا خصوصیت بولیت یا منویت برای او مشکوک است، اما کلیه حدث که مشکوک نیست. اینجا علم به کلیه حدث دارد، با اینکه میتواند استصحاب بقای کلیه حدث را جاری کند و نتیجتاً حکم نکند به اینکه این غسل نباید بکند، بلکه باید این شخص به هر حال غسل کند که رفع حدثین می شود. ولیکن چرا در اینجا گفتن غسل لازم نیست؟ با اینکه جریان کلی حدث در اینجا هست، این از باب تقدیم اصل در عهد الفردین بر اصل در قدر مشترک نیست که بگن آقا اصالت عدم الجنابه مقدم شده است بر اصالت عدم الحدث، چون قدر مشترک یعنی اون حدث کلی که جامع بین بول و منیست، هر دوش به هر حال در حدث بودن مشترکن. اینجا ما یک اصل داریم که آیا اصل عدم این قدر مشترک که حدث به عنوان کلی است، که اگر اصالت عدم الحدث جاری کردیم نتیجهش می شود که نه، به هر حال اون فرد به اصطلاح منی ازش خارج شده است و نه بول، کلی حدث ازش وقتی از نفع شد. تقدیم از باب این است که مقتضای استصحاب حدث این نیست که ما متعبد به وجوب وضوع و متعبد به وجوب غسل هر دو بشویم تا در نتیجه بگیم آقا این اصل کلی معارض است با اصل در فرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اصالت عدم الجنابه موجب می شود که غسل واجب نباشد، اصالت عدم الحدث موجب می شود که نه غسل واجب باشد و نه وضو واجب باشد برش، چون مسئله به اصطلاح وجوب وضو به خاطر رفع حدث نیست، به خاطر اینکه جواز دخول در صلات داشته باشد. بین اینها به اصطلاح باید تفکیک کرد، طوری نیست که گفته بشه آقا چون حالا محدث به حدث اصغر هم از اکبر نبوده پس وضو بر او واجب است. وجوب وضو برای جواز دخول در صلات است، نه برای اینکه فی حد نفسه برای شخص واجب باشد وضو گرفتن. وضو گرفتن فی حد نفسه که واجب نیست، استحباب دارد. لذا می‌فرمایند نباید بگید آقا اینجا اصالت عدم الجنابه را به نسبه به اصالت عدم الحدث با هم ملاحظه کنیم و بین این دوتا تعارض ببینیم و عهد الاصلین که عبارت باشد از اصالت عدم الجنابه را مقدم بر اصالت عدم الحدث بداریم. میفهمن از این باب نیست. چرا؟ جهتش این است که میفهمد چرا معارضه نیست، برای خاطر اینکه اصالت عدم الحدث نمیگوید غسل واجب است یا وضو واجب است. اثر اصالت عدم الجنابه نه جواز دخول در صلات است، اثرات عدم الجنابه جواز دخول در صلات است، یا مثلا منع از دخول در صلات، نه جواز دخول در صلات اصالت عدم الجنابه میارد نه منع از دخول در صلات میآورد. هیچ کدوم از اینها از آثار از لوازم عقلی هست، ولی از آثار اصالت عدم الجنابه نیست، لذا تصریح دارن. اگر ما گفتیم اصل عدم الجنابه است، معنیش این است که پس یجوز له دخول در صلات؟ نه، باید طهارت داشته باشد، چون ممکن است محدث به حدث اصغر باشد. درسته شما گفتید به حکم اصالت عدم الجنابه این جنوب نیست و غسل برش لازم نیست، اما هر کس که غسل برش واجب نبود، معناش این است که یجوز له دخول فی الصلات؟ خیر، این باید تحصیل طهارت به نسبه به حدث اصغر هم داشته باشد. شما حدث اکبر را به اصل نفی کردید، اما حدث اصغر که از طریق اصالت عدم الجنابه رفع نمی شود، پس نتیجتاً به مجرد جریان اصالت عدم الجنابه جواز دخول در صلات برای او حاصل نمی شود. پس اثر اصالت عدم الجنابه نه جواز دخول در صلات است، نه منع از دخول است، عدم المنع از دخول است، عدم المنع از دخول هم نیست، یعنی نه اثر ایجابی دارد به معنی جواز دخول در صلات، نه اثر سلبی دارد که، یا به تعبیر دیگر بگید منع از دخول ندارد. خب این اقل از جواز دخول در صلات است، مرتبه نازل است. یه وقت میگیم آقا جایز نیست دخول در صلات، این واضحه. یه وقت است که میگیم نه منع ندارد، چون عدم المنع از دخول در صلات مساوی نیست با جواز دخول در صلات، ممکن است شرطی داشته باشد که مثل همینجا میگه اینم از اثر از آثار عدم الجنابه نیست. پس نه جواز دخول در صلات اثر استصحاب عدم جنابت است، نه عدم المنع از دخول در صلات، عدم المنع نه منعها، عدم المنع از دخول در صلات یعنی مانع نداشتن. به عبارت دیگر عرض بکنم، اثر اولی به عنوان این است که شرط ورود در صلات حاصل شده، نه استصحاب عدم الجنابه معناش نیست تحقق تعبد به تحقق شرط برای ورود در صلات، کما این که اثر استصحاب عدم الجنابه فقد مانع هم نیست، مفقود بودن مانع به این معنا که مانع از دخول در صلات هم ندارد هیچ کدوم از این دوتا. پس نه وجود شرط به تعبد به عدم الجنابه حاصل می شود، نه فقد مانع از این طریق تحصیل می شود. پس نه شما تحصیل شرط کردید با این استصحاب تعبدن، و نه تحصیل فقد مانع و احراز عدم المانع کردید برای دخول در صلات به واسطه استصحاب عدم الجنابه، بلکه جواز دخول اثر وجود طهارت است. شما عدم الجنابه استصحاب کنید، معنای لازمه عدم الجنابه وجود طهارت نیست. چرا؟ چون حالت ثالثه هم دارد، یه وقت محتسب است به جنابت، یک وقت این است که محتسب به جنابت نیست و متطهر است از حدثین، و ثالثه این است که نه طهارت دارد نه محتسب است به حدث جنابت. اینجا به مجرد این که گفتین این آقا محدث به حدث جنابت نبود، یعنی یجوز له دخول در صلات، خیر. پس جواز دخول در صلات که عبارت است از این که شرط دخول در صلات وجود طهارت است، این غیر از این است که شما به استصحاب عدم الجنابه نمیتونید ثابت بکنید که پس طهارت موجود است، چون این اگرم برفرض در اون مثالی که شیخ رضوان الله علیه ذکر کرده بود که دیروزم بیان کردیم، اون به لازمه عقلی هست، اون عقل این را میگوید که اگر این طهارتی بوده و احتمال داده است که این بلل منی باشد، وقتی شما استصحاب عدم جنابت جاری کردید و قبلا، پس اون طهارت نقض نشده، این اثر شرعی نیست، این اثر عقلی است. این بیان مرحوم شیخ ناظر است به اون کلام که شما جواز دخول در صلات را اثر عدم الجنابه گرفتید دیروز، بعد در مثالی که دیروز عرض کردیم، و حال این که از جواز دخول در صلات اثر طهارت است نه اثر عدم الجنابه. پس بنابراین شرط دخول در صلات طهارت است، و این شرط به واسطه استصحاب عدم الجنابه حاصل نمی شود، ربطی بین این دوتا نیست. شما استصحاب عدم جنابت کنید، این شرط معناش این نیست که احراز شرط کردید. شرط دخول در صلات عبارت است از وجود طهارت، و این وجود طهارت به استصحاب عدم الجنابه حاصل نمی شود. کما این که دومی هم همینطور. خب پس بنابراین وجود طهارت حالا میخواد از ناحیه وضو باشد، یا از ناحیه غسل باشد، یا تیمم بدل از حدهما باشد، هر کدوم از اینا باشه، اینا شرط به اصطلاح دخول، جواز دخول در صلات است. پس جواز دخول در صلات متوقف است بر یک امر وجودی، بر یک امر وجودی که عبارت است از وضو یا غسل یا تیمم بدل منهما. این و شما با اون استصحاب نمیتوانید، که ما این که اصلا شما چرا استصحاب رو میگید، بنده بالاتر رو عرض بکنم، شما وجدانن بدانید که جنوب نیستید. آیا در مورد عدم جنابت وجدانیه نه استصحابیه، میتونید بگید همینقدر که جنوب نیست شخص به اصطلاح وارد در صلات بشه و جواز دخول در صلات دارد؟ ابدا. پس استصحاب دیگه بالاتر از وجدان عدم الجنابه که نیست. اگر عدم الجنابه وجدانیه باشد قطعا جواز دخول در صلات ندارید بدون احراز طهارت. کذالک در باب استصحاب عدم الجنابه، استصحاب عدم الجنابت می رسد. پس این که در دیروز این مثال را مشهور و معروف هم ادعا کردن که جواز دخول در صلات اثر عدم الجنابه هست، این لیس فی شی، و این کلام مورد خدشه واقع می شود. این عبارت مرحوم شیخ ناظر به اون کلام مشهور و معروف است از جمله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، که اونجا به استصحاب عدم الجنابه می فرمودن که پس بنابراین یجوز له دخول در صلات. خیر، این تفریع بر استصحاب عدم الجنابه کردن لیس فی محله. کما این که عدم المانع اثر عدم الجنابه نیست. چرا؟ برای خاطر این که مانع از ورود در صلات مگر فقط جنابت است؟ حدث اصغر هم هست. شما موقعی می توانید بگید که مانع ندارید که استصحاب عدم حدث به طور کلی بکنید. اگر استصحاب عدم حدث به طور کلی کردید، اینجا میتونید بگید مانع نداریم، این خوبه. ولی مانع نداشتن معناش این نیست که شرط هم هست. معنای عدم المانع وجود شرط نیست. شخص مانع برای ورود در صلات ندارد، ولی ممکن است طهارت هم نداشته باشد، یا محو بدل طهارت مائیه، نه وضو دارد نه غسل دارد، چیزی بدل از اینها، از این طرف مانع هم نداشته باشد. وجدانن حدث به اصطلاح حدث اکبر از او صادر نشده باشد، به مجرد اینکه شخص ما به اصطلاح اثر مانع نداشت، معناش احراز شرط نیست. شما کلی حدث را اگر استصحاب بکنید عدمش را مانع ندارید. چرا؟ چون وقتی کلی حدث نباشد، معناش این است که نه حدث اصغر است نه حدث اکبر. و اما اگر عدم الجنابه را استصحابا ثابت کنید، می سازد با وجود حدث اصغر. عدم الجنابه ثابت شده است، یعنی محدث به حدث اکبر نیست، ولی محدث به حدث اصغر می شود باشد. پس عدم المانع که شما تعبیر کردین مانع نیست، عدم المانع به نحو کلی موقعی است که شما استصحاب عدم الحدث داشته باشید، یا وجدانن محدث نباشید که شخص نه به اصطلاح منی ازش خارج شده است و از طرفی هم نسبت به حدث اصغر هم وضو گرفته، این شخص الان وجدانن مانع ندارد، یا استصحابن مانع نداشته باشد. اگر حدث به طور کلی سلب بشود تعبدن، اینجا معنا دارد بگیم آقا مانع ندارد این آقا. ولی شما خصوص عدم جنابت را جاری کردید. اگر خصوص عدم جنابت جاری بشود، اینجا می سازد با اینکه محدث باشد به حدث اصغر، با این سازش دارد. خب اگر محدث به حدث اصغر بود، می توانید بگید که پس بنابراین مانع از دخول در صلات ندارد؟ یه حرف غلطه، قطعا مانع دارد، چون مانع منحصر به جنابت نبود. بله شما بگید آقا اثر عدم الجنابه عدم وجوب و غسل است، این حرف خوبیه، این قابل قبول هست. پس موضوع وجوب وضوع نسبت به کسی که محدث به حدث اصغر به یکی از موجباتش بود و شخص جنوب نبود، ولو به اصالت عدم الجنابه، ولی بعد از آنی که محدث به حدث اصغر باشد، این محقق یکی از دو جزء موضوع وجوب وضو است. وضو موقعی واجب است برای به اصطلاح که اولا صلات واجب شده باشد، یعنی وقت وجوب صلات رسیده باشد، وضو بر او واجب است. ولی وجوب وضو متوقف است بر این که این محدث به حدث اکبر نباشد، یک جزءش که عبارت باشد از محدث به حدث اصغر بودنش وجدانی است، جزء دومش که محدث به حدث اکبر نباشدش تعبدی است. شما یک جزء که و نتیجتاً این محکوم می شود این شخص به این که یجب علیه الوضو. پس وجوب الوضو یک رکن موضوعش یک قید وجودی دارد که محدث باشد به حدث اصغر، ولی کسی محدث نباشد و نماز واجب شده باشد وضو گرفتن برش واجب نیست. حالا ولو این که تجدید وضو و اعاده وضو در حقیقت این براش به اصطلاح خوب هست، کلف وضو و فوق الوضو نور و علی نور، مرحوم شهید رضوان الله علیه در لمعه بیان فرموده است، ولی سخن در اینه که این که این شخص به اصطلاح ولیش فقط وضو باشد صرف محدث به حدث اصغر بودن نیست، چون اگر محدث به حدث اصغر باشد و محدث به حدث اکبر نباشد یجب علیه الوضو، ولی اگر محدث به حدث اصغر باشد و محدث به حدث اکبر هم باشد یجب علیه الغسل فقط. دقت فرمودین؟ پس بنابراین موضوع وجوب وضو یک قیدش در اینجا وجدانی است که محدث است این شخص، قید دیگرش که غسل لازم نباشد این را به استصحاب عدم الجنابه ثابت کردید. پس در نتیجه میگید آقا این محدث به حدث اکبر نیست، فلا یجب علیه الغسل. محدث به اصغر حدث اصغر هست، فیجب علیه الوضوء، لذا بعد از این جواز دخول در صلات پیدا می کند. پس در این فرض عدم الجنابه به درد می خورد، ولی عدم الجنابه به درد این که بگین آقا این محدث نیست نمی خورد، که هم وضوء واجب نباشد هم غسل. پس بنابراین استصحاب عدم الجنابه معارضی در اینجا نخواهد داشت، بلا معارض جاری است در این فرض و این شخص فقط وضوء می گیرد وارد در صلات می شود. و اما بحثی که شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کردند و فرمایش مرحوم شیخ انصاری این بود که می‌خواستند حرمت معلقه بر غلیان را در مورد زبیب مقلی، ماء الزبیب مقلی بگن این دو تا حرمت ها یک حرمت است، این همون حرمت است. چرا؟ برای خاطر این که حرمت گرچه فعلیت مقید به غلیان بود، اگر غلیان تحقق پیدا کرد فعلیت پیدا می کند، مثل استطاعت که اگر تحقق پیدا کرد وجوب حج فعلیت پیدا می کند. آیا وجوب قبل الاستطاعه که علی نحو تعلیق بود با وجوب بعد الاستطاعه که علی نحو الفعلیت است دو تا وجوب است یا یک وجوب؟ واضح است که یک وجوب است. چرا؟ چون به طور کلی ما یک قاعده ای داریم که در مواردی که حکم مشروط باشد اگر شرط حاصل شد، این چنین نیست که حکم مشروط بشود حکم مطلق. الان استطاعت پیدا شد، بازم وجوب الحج معلق است بر استطاعت. حالا استطاعت فعلیت پیدا کرد، وجوب حج هم فعلی می شود، ولی از نظر حکم شرعی وجوب حج که امری معلق بود بر استطاعت الان هم کماکان است، الان هم کماکان است. اما در مورد حرمت حلیت و اباحه قبل الغلیان در مورد عنب با حرمت و حلیت بعد الغلیان در مورد زبیب آیا اینا یکی هست یا نه؟ شیخ انصاری همچنین صاحب کفایه سعیشان بر این است که اینا رو یکی قرار بدن. آیا این اتحاد درسته یا نه؟ فردا انشاءالله عرض میکنم، حالا زیاد مساعد نیست. صلی الله علی محمد و آله.